بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. خطبه 36 نهج البلاغه و من خطبه له علیه السلام فی تخویف اهل النهروان. تخویف یعنی ترساندن. امیرالمؤمنین در این خطبه انذار میدهد و میترساند اهل نهروان رو. خب نهروان چیست و کجاست؟ نهروان رودی است در سرزمینی است کنار یک رود در نزدیکی های کوفه. اهل نهروان یعنی همون خوارج، از دل جریان صفین، همون مطلبی که در خطبه 35 خوندیم. بعد از همین ماجرای حکمیت یه عده‌ای به وجود آمدند به نام خوارج. گروهی بودند که خشک مقدس ها بودند، میگفتند ما در جریان حکمیت اشتباه کردیم، گناه کردیم و هر کسی گناه کند کافر می شود و هر کسی کافر شد باید از اول توبه کند و به اسلام مشرف می شود. لذا رفتند و یه گوشه نشستند به ناله و فریاد و آه که ما اشتباه کردیم در جریان حکمیت، توبه کردیم و دوباره مسلمان شدیم. آی علی ابن ابی طالب، تو هم الان کافری چون تو هم پذیرفتی حکمیت رو، الان باید بیای از اول مسلمان بشی. خب امیرالمؤمنین فرمود من اولا که اصلا قبول نداشتم حکمیت را، ثانیا چه کسی گفته هر کسی حکمیت را پذیرفت گناه کرده، ثالثا چه کسی گفته هر کسی گناه کرد از دین خارج می شود. همه انسان‌های مسلمان شاید بارها و بارها گناه کردن غیر از معصومین، اینا هیچ کدوم از دین خارج نشدن، مسلمان و گناهکاران. ثانیاً چه کسی گفته حکمیت اشتباهه؟ ما در قرآن در دو جا داریم که خود قرآن صراحت دارد در تعیین حکمین، یکیش در اختلاف بین زن و شوهر است. اگر یه زن و شوهری دعواشون شد، قرآن میگه یه حکمی را، یه ریش سفیدی رو بیارن این دوتا رو آشتی بده. خب آیا جریان ازدواج و طلاق یه خانواده یه دو سه نفره مهمتره یا جریان حکومت اسلامی؟ به فرض هم که علی حکمیت را از اول قبول داشت، حکمیت مخالف با دین نیست، این صریح قرآنه که میگه حکمیت انتخاب کنید، حکمین انتخاب کنید. لذا اینها در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند. در واقع دردشون چیز دیگری بود، اینها علی را نمیخواستند. لذا در یک منطقه به نام حرورا جمع شدند و فریادشون این بود که لا حکم الا لله، علی نباید حاکم باشد، حکومت از آن خداست. چهار تا خطبه جلوتر در خطبه 40 نهج البلاغه دقیقا همین مطلب را امیرالمؤمنین میفرماید، کلمت و حق یراد و بها الباطل. اینا حرفشون حرف درسته، لا حکم الا لله، ولی اینها نمیگن خدا باید قانون گذار باشد، میگن خدا باید بیاد حکومت کنه. مگه خدا میتونه بیاد فرماندار و استاندار و رئیس بشه؟ خدا قانون میدهد، من علی باید قانون رو اجرا کنم، ولی اینها میخواستن علی سر کار نباشد. لذا امیرالمؤمنین فرمود تا وقتی شعار میدید، تا وقتی که یه جای جمع این، من با شما کار ندارم، ولی اگر احیانا دست به سلاح بردید بعد دیگه اوضاع عوض میشه. اینها در مقابل عبدالله ابن خباب، عبدالله ابن خباب میشه پسر خباب ابن عرت، یکی از صحابی بزرگ پیغمبر. این آقای عبدالله ابن خباب داشت از مدینه می اومد به سمت کوفه، جلوش رو گرفتن در همون منطقه نهروان، گفتن نظر در مورد علی چیست؟ عبدالله ابن، این عبدالله هم خب نمیدونست اوضاع چیه، گفت که علی اعلم الناس است، افقه الناس است، اینها کلمات پیغمبر است، اقذ الناس علی، افقه الناس علی، اعدل الناس علی، اشجع الناس علی. شروع کرد از علی گفتن، همونجا سرش رو بریدن. خانومش دنبالش بود، خانوم عبدالله ابن عرد، گفتن نظر تو در مورد علی چیست؟ گفت منم همین ها رو میگم، علی امام من است. سر همسرش رو هم بریدن، این خانوم باردار بود، شکمش رو پاره کردن، جنین رو از شکم او بیرون آوردن، این جنین رو هم سر بریدن. سه قتل در همونجا اتفاق افتاد، علیکم السلام و رحمت الله. تاریخ این مطلب رو دارد، اینها کسانی بودند که در مورد امور جزئی اینقدر بر خودشون سخت میگرفتن. یه خرمایی وسط رودخانه داشت میرفت، یه نفر این خرما رو برداشت از همین خوارج خورد، بقیه حمله بردن بهش که ای نادان، تو میدانی این خرما از باغ چه کسی به آب افتاده بود، تو الان خودت رو بدهکار همه مسلمین کردی برای یک حبه خرما. اینجا سر از تن سه مسلمان بیگناه بریدن، گفتن هیچ اشکالی نداره. امیرالمومنین وقتی این خبر رو شنید وارد میدان شد، فرمود قاتل عبدالله ابن عرت و زن و بچهش رو به من بدید. اینا همه با هم فریاد بلند کردند، ما همه عبدالله ابن، ما همه قاتل عبداللهیم. امیرالمومنین نصیحت کرد از این جمع 12,000 نفری حدود 8,000 نفر آرام آرام از خوارج جدا شدن، ولی 4,000 نفر در انتها موندن. امیرالمومنین فرمود آی لشکریان من، بر اینها حمله کنید، از شما لشکریان علی کمتر از 10 نفر کشته می شود و از دشمنان شما خوارج کمتر از 10 نفر باقی می ماند. و دقیقاً این جمله امیرالمومنین بعد از جنگ با خوارج ثابت شد. حالا حضرت آمده اینها را تخویف بده، بترسانه، قبل از جنگ است. و من خطبت له علیه السلام فی تخویف اهل نهروان، فانا نذیر لکم ان تصبحوا سرعا باثناء هذا النهر. آی خوارج، من شما را انذار میدهم، میترسانم از این که باشید سرعا. سرعا یعنی زمین خورده. عرب به کشتی میگه مسارعه. مسارعه یعنی دو نفر که با هم کشتی میگیرن میخوان همدیگر را زمین بزنن، خاک کنن. سر آینه زمین. من می ترسانم شما را از این که زمین بیفتید در اثنا و اطراف این نهر. من می بینم شما آرام آرام اگر با علی به جنگید همه تون از دم تیغ می گذرید. و به احزام هاذ القائط، می ترسانم شما را از این که احزام یعنی جاهای سخت، قائط یعنی گودی، من می ترسانم شما را از این که وسط این گودالی که کنار روده است به زمین بخورید. ظاهرا نهروان یک حالت گودال مانندی داشت. حضرت میگه من می ترسانم شما را، انذار می دهم، جلوی من به ایستی جنازه شما این گودال را پر خواهد کرد. الا غیر بینت من ربکم ولا سلطان مبین معکم. یه وقتی آدم وارد این معرکه میشه در حالی که دلیل دارد، حجت دارد، محضر خدای متعال میتونه استدلال کنه، با عقل میتونه استدلال کنه. شما جلوی علی می ایستید، کشته میشوید در حالی که الا غیر بینت من ربکم، هیچ دلیلی ندارید، دلیل محکم پسند، ولا سلطان مبین، هیچ دلیل عقلی محکمی برای این کارتون ندارید. قد توحت بکم الدار. مشکل شما اینه. قد توحت، توه یعنی پرت کردن، دنیا، دار هم یعنی اینجا دار دنیا، دنیا شما را در خودش فرو برده است. شما زمین خورده دنیایی، دنیا طلبید، گرایش ظاهرتون ظاهر زاهدانه است، لباستون لباس پشمین است، پیشانیتون جای سجده است، شب تا صبح مشغول عبادتید، ولی باطن شما دنیا طلبه، دلتون میخواید همین زهد را راهی برای رسیدن به منافع دنیاییتون بگیرید. وحتبلکم المقدار. این جمله خیلی جمله عجیبی است. وحتبل از حبل است. حبل یعنی ریسمان. وحتبل یعنی به دام انداخته، به تناب کشیده از شما را المقدار. مقدار یعنی مقدرات الهی. خیلی این جمله جمله زیبایی است. شما در دام مقدرات الهی افتادید. مقدرات یعنی همین قضا و قدر. حضرت می‌فرماید بسیاری از مقدرات الهی بر اساس مسیری است که شما برای خودتون انتخاب کردید. شما اگر در راه راست بیفتید، خدا هم مقدراتش رو با شما همسان می‌کنه. شما اگر مسیر انحراف رو در پیش بگیرید، خدا هم یه طوری براتون برنامه‌ریزی می‌کنه که در مسیر باطل خودتون هی به پیش برید. هر جایی که شما انتخاب کردید، دنیا اینطوریه، خدا مقدماتش رو فراهم میکنه. رفتی به سمت علم، خدا مقدمات عالم شدن را، رفتی به سمت ثروت، خدا مقدمات ثروت را، رفتی به سمت جهل، به سمت طغیان، مقدماتش فراهم. این جمله جمله عجیبی است. وحتبلکم المقدار. آی مردم، همه شما در دام مقدرات الهی هستید، ولی این مقدرات الهی جبر نیست، همون مسیری است که خدا برای شما خودتون با پای خودتون تعیین کردید و خدا هم همون مسیر رو برای شما. لذا اگر کسی در دنیا خواست گناه بکنه، خدا یک بار، دو بار، سه بار جلوش رو میگیره، شرایط گناه رو برایش سخت میکنه، لفظ لوامه هی سرزنشش میکنه. ولی اگر تو افتادی در سرازیری گناه، میبینی چقدر راحت گناه برات جور میشه. اون کسی که افتاد در مسیر رانت و رشوه و ربا، میگه چقدر خوب رشوه برای ما میاد. صبح که از خواب پا میشیم 10 تا رشوه دم خانمونه. درسته، مسیر انحراف رو پیش گرفتی، خدا هم مقدماتش رو برات پیش. آی مردم خوارج، بدانید و آگاه باشید، شما دنیا طلبهایی هستید که مقدرات الهی هم متناسب با همین روحیه بد شما جلوی پاتون قرار گرفته. وقد کنت نهیتکم عن هذه الحکومه، اگر یادتون باشه من علی الدوام شما را از حکومت یعنی از حکمیت برحذر می داشتم. فابیتم علی ابا المخالفین المنابذین، ولی شما بودید که با من به نزاع برخواستید. این عیناً همون جمله است که در خطبه 35 هم آمد، من مدام شما را از حکمیت منع می کردم، شما بودید که با من مخالفت می کردید، شما بودید که حرف مرا نادیده می گرفتید. حتی صرفت و رأی الی هواکم. این هم از اون جملاتی است که در بسیاری از امور جا داره. امروزه یکی از شبهاتی که هست میگن مثلا یادتونه در زمان بنی صدر، امام بعد از این که اون اتفاقات افتاد فرمود به خدا قسم من از اول هم بنی صدر رو قبول نداشتم. بعضی از اتفاقات هستن امام و رهبر جامعه کاملا از اونها آگاهه، ولی مردم به سبب نادانیشون، به سبب جهلشون، بعضی وقتها به سبب عنادشون کاری میکنن که امام از نظر حق خودش برگرده. حتی صرفت و رأیی الی هواکم، شما اونقدر به من فشار آوردی تا من نظر درست دقیق خودم را کنار گذاشتم و متمایل شدم به هواهای نفسانی، مسیر اشتباه شما. خیلی جمله عجیبه. امام میداند کدام درست و کدام اشتباهه، ولی مردم وقتی حرف امام رو نشنون، ولی وقتی بر مسیر اشتباه خودشون پافشاری کنن، نظام عالم نظام اختیاره. خدا میگه پس امام تو ساکت بنشین، بگذار اینها هر غلطی خواستن بکنن، نتیجهش رو هم در نهروان میبینن، نتیجهش رو هم بعد از صفین میبینن، خودشون خواستن. لذا بعضی وقتها امام میداند، ولی مردم حرف اشتباه را به او تحمیل میکنن، مجبورش میکنن که کار اشتباه. حتی صرفت و رأی الی هواکم، منصرف کردید، متمایل کردید رأی و نظر درست مرا به هوا، یعنی به اراده خودتون، به حرف باطل خودتون. و انتم معاشر و اخفاء الاخفاء الهام سفعاء الاحلام، آی لشکر خوارج، شما کسانی هستید، معشر و معاشر یعنی گروه، شما گروه هایی هستید که اخفاء الهام مید، هام یعنی سر. جلسه قبل هم این رو توضیح دادم، اخفاء یعنی سبک، شما آدم های سبک سری هستید، شما انسان های توخالی هستید، اندیشه عمیق در شما نیست. سفهاء الاحلام، انسان های سفیهی هستید که خیال زده اید، خیال پردازید، متوهمید، با واقعیت ها کنار نمیاد. یه جمع 4000 نفره دور هم جمع شدید، فکر میکنید حکومت علی به قیام شما بنده، من با یه لشکرم شما را از بین میبرم، ولی دلم نمیخواد کشته بشید، دلم میخواد برگردید. اگرنه شما آدم های سبکسری هستید، شما انسان های احمق های خیال پردازید. الان میبینید یه عده‌ای در همین جمهوری اسلامی امروز 4 تا اراذل و اوباش جمع شدن، فکر میکنن با 4 تا شیشه شکستن و 4 تا سر و صدا حکومت و نظام نشناختن. امیرالمومنین با یه اشاره در همون شرایطی که حضرت در خطبه های قبلی چقدر این مردم رو سرزنش کرد که شما پا به رکاب نیستید، ولی در همون اوضاع یه انگشت اشاره امیرالمومنین 4000 خوارج رو تمام کرد. شما متوهم این فکر میکنید با یه سر و صدای شما حکومت علی زیر و رو میشه، این خبرها نیست. ولم آت لا ابل لکم بجرا، هیچگاه از طرف من بجر بوج یعنی یک کار اشتباه بزرگ، شر بزرگ. هیچگاه از طرف من شر بزرگی به سمت شما نیامد. ولا ارد تو بکم زر را، هیچ وقت من اراده ضرر شما رو نکردم. من همیشه خیرخواه شما بودم، هر کاری هم کردم به سود شما بود، ولی شما دوباره مقابل من ایستادید. من شما را برحذر می‌دارم از این مسیری که انتخاب کردید. این لفظ لا ابن لکم در ترجمه تحت لفظیش میشه ای بی پدرها، با عرض معذرت. در زبان فارسی خب این یه ناسزاییست، یه فحشیست، ولی در کلام امیرالمؤمنین چیزی به نام ناسزا نداریم. پدر به معنای ریشه و اصل است. وقتی در زبان عرب میگن لا ابن لکم یعنی ای بی ریشه ها، ای بی اصل و نسب ها. شما معلوم اصل و نسبی ندارید. اگر اصل و نسب داشتید یعنی دیندار واقعی بودید، به حرف پیغمبر عمل میکردید، اگر ریشه شما به نبوت وصل بود هیچ وقت مقابل من نمی ایستادید. بعضی ها خواستن از این جمله لا ابن لکم مثلا استفاده هایی کنن که امیر المؤمنین العیاذ بالله حرف های سخیف میزنند، العیاذ بالله. ولی این ترجمه ایست که در زبان عربی است. وقتی ما او رو بیاریم به زبان فارسی شاید ناسزا بشه. منظور امیر المؤمنین اینه، ای کسانی که اصل و نسبی ندارید. معلوم اصل و نسب آدم به این نیست که باباش کیه جدش کیه. اصل و نسب آدم به پایبندی دین است، ارادت به قرآن و سنت است. اگر آدم ارادت داشت ولو این که پدر و مادرش هم مشخص نباشه، این آدم با اصلی است، ریشه داره. ولی آدمی که دین را کنار بگذاره، پدرش هر کی میخواد باشه، این باز هم ریشه ای ندارد. در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.